عزیزان شنونده، کتاب گویای بادیگارد قسمت دهمش در این ساعت تقدیم به شما عزیزان میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بادیگارد، به قلم افروز مهدیان. بر اساس زندگی نامه شهید مدافع حرم عبدالله باقری. گوینده رویا فلاحی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. این آخری ها که زینب بزرگتر شده بود تازه یادمان افتاده بود که عاشقی کنیم. مثل آخرین بار که با هم رفتیم شمال، تصمیم گرفت رانندگی یادم بدهد. می ترسیدم. قرص و محکم ایستاد و گفت من توی این سفر یادت می دم. رفتیم کنار دریا. اصولش رو یکی یکی گفت. بعد هم آمد پایین و گفت بفرما بشین. دست و دلم می لرزید. گفتم نمی تونم. اخم کرد و گفت نمیتونم نداریم. بگو یا علی. نشستم. فرمان را محکم چسبیدم. زیر لب آیت الکرسی میخواندم و تون تون فوت میکردم به فرمان. 1 2 3 راه افتادم. گفت تونتر برو، گاز بده. کم کم ترسم ریخت. آنقدر به من جرأت داد که یک دستی هم رانندگی کردم. خودش از من فیلم میگرفت و تشویقم میکرد. دلم از گرمای وجودش هیچ وقت خالی نشد. مثل آخرین سالگرد ازدواجمان که دست گل بزرگی گرفته بود آورده بود خانه. یا آن وقتها که در مهمانی سیب را با چاقو کندکاری میکرد و طرح قلب در میآورد. از همان دور نشانم میداد و من ته دلم قنج میزد. تازه شده بودیم مثل همان روزهای اوایل ازدواج. از مهمانی که برمیگشتیم بچه‌ها در ماشین خوابشان می‌برد و ما هم که انگار تازه همدیگر را پیدا کرده باشیم دوست داشتیم کل خیابان‌ها را با هم گز کنیم و مسیر مهمانی تا خانه تمامی نداشته باشد. یا وقتی که زینب اذیتم می‌کرد دعوایش می‌کرد که حق ندارید با مادرتان اینجوری کنید. در خانه را باز می‌کرد و می‌گفت مامان فاطمه برو خونه بابا تا این بچه‌ها گوشی دستشون بیاد. آنقدر جدی می گفت که بچه ها هم حساب کار دستشان می آمد. رستوران یا باغ و بستان که می رفت یاد ما می کرد. دوستانش به او اعتراض می کردن که ای بابا کوفتمون کردی، بشین بخور حالا، بعد فکر زن و بچت باش. اما عبدالله می گفت حیفه، حتما بچه ها رو میارم اینجا، عجب جای باصفاییه. اینها خیلی ریزند ولی قلب آدم رو روشن می کنن. عبدالله پر از جزئیات بود. شاید بعضیشان کودکانه بود، ساده بود، ولی همه زندگی من را پر می کرد. دل آدم حتی با یاداوریش روشن می شود، چه برسد به خودش، به شنیدنش، به دیدن و لمس کردنش. دلم برای همه این چیزها تنگ می شود. دلم که برایش تنگ می شود، می روم سر وقت لباسهایش. آنها را بو می کنم و می بوسم. یکی از همان لباسهای اسپورتش. اهل کت و شلوار نبود، اصلا دوست نداشت. تا جایی که عروسی برادرش هم با تیشرت رفت. ولش میکردی در خواستگاری و عروسی خودش هم با لباس اسپورت میامد. دست برقضا شغلش جوری بود که لباس رسمیشان کت و شلوار بود. گذاشته بودش محل کار. از خانه با تیشرت میرفت. همانجا عوض میکرد. مرتب کت و شلوار نو می خریدند برایش، بس که همیشه پاره و قلب کن می شد، تن و بدنش هم کبود. اولین بار که با سر و صورت زخمی و بدن کبود آمد خانه، فکر کردم دعوا کرده. زدم توی صورتم و گفتم وای چی شده؟ دعوا کردی؟ خندید و گفت نه ترس، گیر کردیم بین جمعیت. رئیس جمهور که دیدار مردمی داشت یا سفر استانی، من هم جان به سر می شدم تا برگردد یا خط و خبری از خودش به ما بدهد. شغلش بازی کردن با جانش بود و این را از همان اول گفته بود. من قبول کرده بودم، ولی بعضی ها می آمدند چنگ به روح من می زدند و می رفتند. می گفتند با این شغل و ارتباطی که تو داری باید تا حالا پولتان از پارو بالا می رفت. حرفایشان بوی زخم زبان داشت. بعضی ها در محل کار متلک انداخته بودند که نکنه برای رسوندن نامه پولم می گیری؟ دلش می شکست، اما باز هم نامه ها را می رساند. همه ی لحظه هایی که کنارم بود را دوست داشتم، حتی وقتی از دستش دلگیر بودم. یک بار نمیدانم سر چی از دستم ناراحت بود، حرف نمیزد. تا دو روز توی خودش بود. طاقت سکوتش را نداشتم. وقتهایی که اینجور میشد طوری سکوت میکرد و ندیدم میگرفت که حس میکردم دیگر دوستم ندارد. بعد از دو روز خودش شروع میکرد به حرف زدن و همه چیز تمام میشد. دوباره میشد همان عبدالله شوخ و شنگ همیشگی. حتی دلیل ناراحتیش را هم نمیگفت. من هم به روی خودم نمی آوردم. همیشه همین بود. ناراحت که می شد نه دعوا می کرد نه داد و بیداد. یکی از فامیل بچه دار شده بود. رفتیم دیدنشان. عبدالله نوزاد را بغل کرد و بوسید. بعد پرسید اسمشو چی گذاشتین؟ یادم نیست اسمش چی بود، ولی هرچه بود عبدالله یک دفعه چهرهش در هم رفت. صدایش را برد بالا و گفت چطور وقتی گرفتار میشین خدا و اهل بیت رو صدا میزنین؟ وقتی اسم گذاری که میرسه اسم فلان ایرانی زمان فلان شاه و؟ هرچه بهش اشاره کردم و ابرو بالا و پایین انداختم فایده نداشت. هر جور بود حرفش رو میزد. اصلا با کسی رو در بایستی نداشت. کس کرده بود گوشه اتاق و سرش رو کرده بود توی گوشه موبایلش. همیشه از اینکه گوشه موبایل از دستش نمیافتاد کلافه میشدم، ولی این بار دلم برایش میسوخت. نشسته بود عکس و فیلم های پیاده روی اربعین را میدید و غصه میخورد. دوستانش یکی یکی پیام خداحافظی میفرستادند و آتش میانداختند به جانش. بلند میشد تون تون دور اتاق راه میرفت و زیر لب افسوس میخورد که کاش منم برم. مجید که آمد خداحافظی، دیگر عبدالله طاقتش تاق شد و گریهش گرفت. گریه که نه، اهل گریه بلند نبود، ولی دیدم که تهی چشمانش خیس شد. معلوم بود دلش سوخته. پاسپورتش دست سپاه انصار بود و برای خارج شدن از کشور کلی دنگ و فنگ داشت و زمان زیادی می‌خواست. مجید رفت و عبدالله هم رفت توی لک. یک دفعه موبایلش زنگ خورد. نمی‌دونم کی بهش چی گفت که مثل فشفشه از جا پرید و رفت خانه برادرش طبقه بالا. دو دقیقه هم نشد که با پاسپورت برادرش مصطفی آمد پایین. دست آخر هم با پاسپورت مصطفی رفت. بچه ها خواب بودند. نشسته بودیم پای تلویزیون. زل زده بود به صفحه تلویزیون که صحنه محوی را نشان میداد. تصویر مبهمی از یک مرد که با لباس مشکی داشت سر یک نوجوان با لباس نارنجی را گوش تا گوش میبرید. یکو تصویر رفت روی گوینده اخبار و من از صدای نفسهای تند عبدالله به خودم آمدم. دیدم صورتش شده گلوله آتش و پرههای دماغش میلرزد. تا حالا اینجوری ندیده بودمش. موشهایش را گره کرده بود و دندانهایش را به هم فشار می داد. پشت هم می گفت می خوام برم. باید برم. دستم را گذاشتم روی دستش. داغ داغ بود. گفتم راست که نمی گی؟ نگاهش را از تلویزیون برداشت و خیره شد توی چشمهایم و گفت نمی بینی این وحشی ها چی کار می کنن؟ صورتش پر از دانه های عرق شده بود. ترسیدم بیشتر از این بگویم عصبانی تر بشود. راستش دیگر جرأت نکردم توی چشمهایش نگاه کنم. تکیه‌ام را دادم به دیوار. نگاهم را دوختم به بچه‌ها که آرام خوابیده بودند. بغض آمده بود بیخ گلویم نشسته بود. چند لحظه ای ساکت ماندیم. زیر چشمی نگاهش کردم. نفس کشیدنش عادی تر شده بود. زیر لب گفتم: پس من و بچه‌ها چی؟ میدانست الان است که اشکهایم سر و زیر شود یا پقی بزنم زیر گریه. لیوان آبش را سر کشید. تهمانده‌اش را پاشید توی صورتش. کم کم سرخی چهره‌اش باز شد. لحنش را آرام‌تر کرد و گفت: تو رو خدا گریه نکنی. هنوز که خبری نیست. قطرات آب چکه چکه می چکید روی رخت و لباسش. وقتی دیدم آرام‌تر شده صدایم را بلندتر کردم و گفتم: زبونم لاله اگه توریت بشه چی؟ خنده خنده گفت: ای بابا، تو هم که زودی حلوای ما رو پختی. از همان شب زمزمه رفتن را شروع کرد. با بهانه و بی بهانه میزد به صحرای کربلا و شروع میکرد به روزه خواندن که دلت میاد این زن و بچه‌ها رو ببینی و نذاری برم. عکس‌ها و فیلم‌هایشان را نشانم میداد و من هم میگفتم: بس کن تو رو خدا، دلشو ندارم. میرفت و میآمد و هر روز میپختمان. تا اینکه یکی از روزهای اسفند 93 موبایلش زنگ خورد. وقتی اسم حاج حسین را روی صفحه گوشیش دیدم، همانی که قرار بود کار رفتنش را جور کند، بند دلم پاره شد. رفت داخل پارکینگ. میخواست صدایش را نشنویم. تمام که شد پله ها را دوتا یکی آمد بالا. سرش را بالا کرد و گفت: خدای شکرت، بالاخره جور شد. هاج و واج ماندم. گفتم: کجا؟ گفت: سوریه، همین الان. نمیدانم چقدر طول کشید تا آب دهانم را قورت دادم. گفتم: چقدر بی مقدمه؟ گفت: چشمم، بذاری تمومه، قول میدم. ساکش را آورد، شروع کرد به جمع کردن. دیگر جلوی اشکهایم را نگرفتم، گذاشتم بیایند. دست خودم نبود که جلویشان را بگیرم. دیگر کاری از دستم بر نمی آمد. همینطور که وسایلش را جمع می کرد همش می گفت: حلالم کن فاطمه. این را که می گفت بیشتر آتش به جانم می زد. اشکهایم بی اختیار می آمدند و زیر چانه هم یکی می شدند. محدثه ایستاده بود و نگاه من می کرد. پرسید: کجا میری بابا؟ می خواستم صدایم نلرزد. آرام گفتم: مأموریت، مثل همیشه. گفت: پس این همه خوشحالی برای چیه؟ طفلک گیج شده بود. من تمام صورتم گریه بود و پدرش تمام صورتش خنده. گفت: حتما میخوای بری سوریه. عبدالله سر محدثه را بوسید و گفت: دخترم، تو دیگه بزرگ شدی، مراقب مادر و خواهرت باش. به یک ساعت نرسیده همه ی وسایلش را جمع کرد، رفت پایین، با پدر و مادرش هم خداحافظی کرد و حلالیت خواست. پدرش با بغض گفت: میری برو، فقط زینبم با خودت ببر. زینب بد جور به عبدالله وابسته بود. در عالم بچگی میگفت:
من رئیس بابا رو دعوا میکنم، با چوب میزنم به سرش تا بابای منو نبره سر کار.
میدانستم اگر بتوانم دلتنگی خودم را هم چاره کنم، هیچ جور حریف بهانه های زینب نمیشوم. یک هفته تمام نه خواب داشتم نه خوراک، فقط گریه میکردم. دعا می‌خواندم و از خدا برگشتنش را می‌خواستم. کار دیگری بلد نبودم. قرآن می‌خواندم و یاد هدیه‌اش می‌افتادم که بعد از حفظ جزء اول برایم خرید. بغضم می‌ترکید و بیشتر می‌خواستمش. مادر عبدالله گریه می‌کرد. بدجوری هم گریه می‌کرد. دلداریش می‌دادم. چقدر سخت بود آرام کردن آدم‌های دور و برم وقتی توی دل خودم غوغا بود. توی این یک هفته فقط کارم شده بود تماس پشت تماس با حاج حسین که عبدالله کجاست و کی برمیگردد. او هم مطمئنمان میکرد که نگران نباشین، زیارت که بکنن بر می گردن. برگشت. برای ما شکلات آورده بود. هنوز در یخچال من دارمشان. خوشحال بودم که دیگر نمی رود. اما از وقتی که برگشت شد اسپند روی آتش. می رفت و می آمد از آنجا می گفت که حرم خانم زینب سلام الله علیها چقدر خلوت است و دلگیر. که با چشمهای خودم دیدم مردی زجه می زد که زن و سه دخترش را بردند و از دست هیچ کس کاری بر نمی آمده که سر می برند و خانه ها را غارت می کنند. دلم نمی خواست از آنجا تعریف کند و مرا یاد رفتنش بیندازد. می دانستم اینها را می گوید تا دل مرا نرم کند. اما عبدالله دیگر عبدالله قبل نبود. تصمیم در چشمهایش موج می زد. بالاخره کار خودش را کرد. رفت دنبال کار آموزش و برادرش مجید رو هم با خودش برد. حرف از رفتن که میزد میگفتم زینب بهانه‌تو میگیره، من حریفش نمیشم. گریه میکردم و میگفت گریه برای چی خانومی؟ میرم و صحیح و سالم بر میگردم. میدانستم سرم را شیره میمالد ولی دلم را به همین حرفایش خوش میکردم. هر کار کردم نتوانستم خودم و بچه ها را به پایش زنجیر کنم که نرود، تا این که شد ایام زیارتی امام رضا علیه السلام شهریور 94. همیشه هر طور بود خودمان را می رسندیم مشهد. خودش بلیط می گرفت، جاجور می کرد، همه خانواده را راه می انداخت. آن سال هم مثل سالهای قبل همه کارهای سفر را کرد. نزدیکی هایی رفتن که شد گفت من نمیام، شما برید. گفتم دبه در نیار، من بدون تو هیچ جا نمیرم. وقتی خونه بودی تا همین بغلم نمیرفتم، حالا بدون تو برم سفر؟ گفت فدات بشم، من فردا باید اعزام بشم، بریم بهتون خوش بگذره، باباتم که همراهته. از من اصرار و از او انکار، هر چه کردم قبول نکرد تا به زور مرا فرستاد. در قطار همه فکر و حواسم پیش عبدالله بود. جای خالی عبدالله مثل نفسی که می رود و بر نمی گردد راه گلویم را بسته بود. ناراحت بودم. ناراحتیم بیشتر می شد وقتی محدثه می گفت
خوش به حالت که بابات پیشته، من بابام کنارم نیست.
می گفتم آتیش به دلم نزد دختر، من خودم انبار باروتم. بعد هم جفتمان می زدیم زیر گریه و می شدیم ابر بهار. دیگر عبدالله هم نبود که بخواهد جلوی گریه‌ام را بگیرد. از سر شب تا خود صبح سرم را کردم توی متکا و تا دلتم بخواهد زار زدم. صدای تلق تلق قطار شده بود سوهان مغزم. انگار مأمور شده بود خوابم را حرام کند. توی مشهد زینب مریض شد. تب و لرز و حالت تهوع. دست می‌گذاشته روی سرش کوره آتش بود و فقط هذیان می‌گفت. وسط هذیان‌هایش هم فقط اسم بابا را می‌آورد. در آن اوضاع و احوال مرتب بهانه عبدالله را می گرفت و آرام کردنش کار هیچ کس نبود. همه خانواده بسیج می شدند برایش اسباب بازی و خوراکی بخرند. تا وقت آمپول زدن و دوا خوردن کمتر قرب جانمون بزند که من بابام رو می خوام. خودم هم حال روز بهتری نداشتم. از استرس و فشار عصبی مریض شده بودم. با قطار برگشتیم. نزدیکی های تهران موبایلم زنگ خورد. عکس عبدالله را که روی گوشیم دیدم یک لحظه قلبم ایستاد. باورم نمی‌شد. عبدالله بود، عبدالله من. می‌خواستم از خوشحالی جیغ بزنم ولی نمی‌شد. زینب گوشی را قاپید، گفت
بابا جون کجایی؟
گفت راه آهن منتظر شما. زینب بود و رفت در تک تک کوپه ها را کوبید. در راه روی قطار داد و هوار میکرد
یه خبر خوش، میدونین چی شده؟ بای خوبم برگشته.
از قطار که پیاده شدیم این دوتا دختر دویدن سمت عبدالله و من هرچه داد زدم که مواظب خیابان باشید حالیشان نشد. زینب نزدیک بود برود زیر ماشین، خدا رحم کرد. جز بابایش هیچ کس و هیچ چیز را نمیدید. عبدالله بغلشان کرد و حسابی بوسیدشان. مرا که دید گفت احوال بانوی ما چطوره؟ مثلا برایش ناز کردم و گفتم مگه تو هم حالا احوال میذاری برامون؟ گردن کج کردم و گفتم دیگه نمیری؟ دلم میخواست بگوید نه به خاطر شما نمیرم، یا اینکه بگوید پشیمان شدم، یا اینکه اصلا بگوید دیگه نیازی نیست، جنگ تمام شد. اما هیچ کدوم از اینها را نگفت. همینطور که زینب را سفت به سینه‌اش فشار میداد گفت میرم. گفتم خب میومدی مشهد دیگه، فقط میخواستی سفر ما را خراب کنی؟ زینب را گذاشت زمین و گفت اعزام که دست من نیست، هر لحظه باید آماده باشیم تا خبرمون کنن. خانه که رسیدیم دیدم جواب نامه‌ام را نوشته گذاشته روی میز. قبل از رفتنش برایش نامه گذاشته بودم. همانجا نشستم روی زمین و کلی هم برای نامه‌اش گریه کردم. نوشته بود بچه‌ها را مثل خودت تربیت کن. همیشه همین جور بود. حرف از تربیت بچه‌ها که میشد اصلا از خودش حرف نمی‌زد. یک بار عصبانی شدم که مگه قرار نیست با هم بزرگشون کنیم؟ چرا همش میگی تو؟ میگفت مطمئنم تنها بزرگشون میکنیم. بعد از آن چند باری خداحافظی کرد. میرفت و بعد از دو سه روز دوباره برمیگشت. دیگر به این رفت و آمدهایش عادت کرده بودم. نمیدانم چرا اعزام نمیشد. شاید هنوز ازش دل نکنده بودم. شاید هم خودش دل نکنده بود. عادت نداشت از من نظر بخواهد. هر چیز خودش صلاح میدانست انجام میداد، ولی این بار آخر یک جور دیگر شده بود. میرفت و میآمد و مدام از این جور حرفها میزد که اگر راضی نیستی نمیرم، هر چی تو بگی، برم یا نه. ساکت میشدم. قدرت نداشتم بگویم حرف دلت را گوش کن. نه دلم میآمد بگویم بمان، نه اینکه بگویم برو. برزخ سختی بود. گفت حق داری اجازه ندی. بعد از من بار همه زندگی و بچه‌ها رو دوشته. گذاشت به پای خودم، ولی پای کسانی را وسط کشید که من خیلی دوستشان داشتم. آمد گفت باشه نمیرم، ولی اون دنیا جواب حضرت زینب سلام الله علیها رو خودت میدی. با چشمانش التماس میکرد و با لبخندش میخواست آرامم کند. دلم را نرم کرد، ولی توی سرم غوغا بود. این آخری ها نگاهایش داشتن تمنا میکردن که تو رو خدا دل بکن بذار برم. دلم نمیخواست احساس کنم بار آخر است. شب آخر زینب را برده بودیم دکتر. خورده بود زمین، دستش زخم شده بود و زخمش چک کرده بود. چند وقتی بود درگیرش بودیم. عبدالله نگرانش بود، از این دکتر به آن دکتر. خانه که رسیدیم با برادرهایش رفتند روی پشت بام. گفتم این شب آخری بمون پیش بچه ها. گفت زود بر میگردم. زیر لب غر زدم که چه کار واجبیه حالا. نگو میخواهد آخرین وصیت‌هایش را به برادرهایش بکند. گفتم برو ولی زود برگرد. شروع کردم به جمع کردن سفره غذا. یک دفعه دیدم ایستاده زل زده نگاهم میکند. گفتم برو دیگه. نرفت، همینطور فقط نگاهم میکرد. جور خاصی هم نگاهم میکرد. یک آن ترسیدم. چشم دوختیم به چشمهای هم. هول و ولا افتاد به جانم. نگذاشتم فکرم برود جاهایی که نباید میرفت. گفتم برو دیگه. رفت بالا به برادرهایش سفارش ما را کرد که همه ی حواستان به زن و بچه من باشد و این چیزها. به خودم نه، جرأت نکرد از این وصیت ها بکنم. حرف از شهادت نزد، من هم نزدم. اصلا فکرش هم چهار ستون بدنم را می لرزند. نمی خواستم به آن فکر کنم، چه برسد که به زبان بیاورمش. صبحانه را با محدثه خورد و رساندش مدرسه. توی راه سفارش کرده بود از همان نصیحت های پدرانه به دخترش. آمد خانه وسایلش را برداشت. گفت نه یا پایین. گفتم نمیشه. گفت عزیز دلم وقتی میای پایین فکر میکنم داریم از هم جدا میشیم. گفتم برو. قرآن را گرفتم بالای سرش، راهیش کردم و دعایش کردم که برگردد. همانجا ایستادم، نگاهش کردم که چطور گردنش را راست گرفته بود و قدش از همیشه بلندتر به نظر می رسید، که چطور داشت از دستم می رفت. رفت و رفت تا ته کوچه و مثل قطره آب محو شد. از همان لحظه داشت دلم برایش تنگ می شد. می خواستم بدوم پیشش، بگویم برگرد. نرفتم. به خودم گفتم بر می گردد، مطمئنم. اما مطمئن نبودم. ته دلم خالی شده بود. چشمهایم پر اشک بود. به خودم دلداری دادم که بر می گردد مثل همیشه. آنقدر دعا و نماز می خوانم تا بر گردد. اصلا خدا دلش نمی آید همه کس مرا از من بگیرد. پاهایم توان نداشتن از پله ها بیاین بالا. دنبال خودم می کشندمشان. به زور خودم رو رساندم به خانه. در را که باز کردم هنوز تهمانده صبحانه روی سفره ولو بود. دیوارها هجوم آوردن سمتم که بدون عبدالله چطور می خواهی دوام بیاوری؟ راست می گفتن. داشتم پخش می شدم زمین. تکیم را دادم به دیوار. چشمم افتاد به قرآن روی میز. آن را برداشتم. چشمهایم را بستم و بازش کردم. آیه 100 سوره توبه آمد. پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و باغهایی از بهشت برای آنها فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش جاری است. جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ. یک بار دلم کنده شد. تازه فهمیدم چرا این بار برایم با بقیه رفتنهایش فرق میکرد. مطمئن شدم دیگر نمیبینمش. تمام شد.
شنوندگان عزیز، برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی و یا ارتباط با مدیران و برنامه‌سازان رادیو نمایش می‌توانید با تلفن گویای 27 86 10 75 تماس حاصل فرمایید.
عشق توه در دل من، این هدیه از آسمون رسیده، لبریز تو هم غرق شادی عزیزم، خورشید روی بام من دمیده، ممنون تو هم تا همیشه، این روز دیگه تکرار نمیشه، تا عشق توه توی سینم عزیزم، این دل یه بیمار نمیشه، با عشق تو دستای گرم تو فردا رو میسازم، من سرشارم خوشی و سرمستی، به غمها میتازم، من تو نغمه ساز منی، تو شور آواز منی، تو مثل خورشیدی ماه منی، همه وجودم مال تو، تار و پودم مال تو، همراه و یار دلخواه منی، تو مثل آوازی روی لبهای من، مثل شعری شعر نام، تو رو میدیدم به خواب، میدیدم به خواب. تا خنده ناز تو شنیدم، با شوق به سوی تو دویدم، از توی چشمات تو عمق نگاه، مهربونی قلب تو دیدم، با عشق تو دستای گرم تو فردا رو می سازم، من سرشارم خوشی و سرمستی، به غم ها می تازم، من تو نغمه ساز منی، تو شور آواز منی، تو مثل